شنیدن برنامه بعدی باشید با عنوان هاشور که موضوع این برنامه بررسی عملکرد و روش‌های کمپ‌های غیر مجاز برای درمان اعتیاد است.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
به نام خدای بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه‌های هاشور در خدمت شما هستیم. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به روش‌های مختلف درمانی و مراکز گوناگون درمانی که در کشور وجود داره برای مسئله اعتیاد و بهش خواهیم پرداخت با حضور میهمانان و کارشناسان محترمی که در استودیو برنامه هاشور امروز حضور دارن. آقای دکتر فرشید علی شعار، مدیر کمیته پژوهشی کانون کشوری درمانگران اعتیاد، آقای یوسف دولتی، مدیر عامل انجمن مراکز بهبودی اقامتی استان تهران، و سرکار خانم رویا نوری، جامعه شناس، محقق و مدرس اعتیاد. من خدمت همه اساتید حاضر در استودیو سلام عرض بکنم. خانم نوری، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر علی شعار، بفرمایید.
به نام خدا، با سلام عرض ادب خدمت موجی محترم و مهمانان گرامی.
آقای دولتی، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از برنامه بسیار خوب هاشور.
خب ما اگه خاطرتون باشه در یه برنامه صحبت کردیم در ارتباط با در واقع مراکز مجاز، غیر مجازی که فعالیت دارن، اما با اقسام روش‌های مختلف درمانی و روش‌های اصولی غیر اصولی که به هر حال در کشور خودمون در ارتباط با موزل و اعتیاد وجود داره، داریم میپردازیم به اینکه خب این مراکزی که در کشور ما داره مجوز هستند چطور باید فعالیت کنن، چطور نظارت بشن، شناسایی بشن مراکز غیر مجاز، و اصول درست و صحیح درمان چه هست. حالا امروز شاید فرصت بشه در برنامه امروز هاشور بیشتر در ارتباط با روش‌های درمانی که تایید شده هست ولی در کشور ما کمتر بهش پرداخته میشه بتونیم صحبت کنیم. شما هم خواهش می‌کنم همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز هاشور. آقای دکتر علی شعار، بحثمون رو با شما آغاز میکنیم. سیاست گذاری های درمانی در ارتباط با اعتیاد در کشور ما به چه شکلی هست و اینکه آیا در این خصوص سیستم های درمانی درستی تعریف شده یا نه، یا ما ضعفمون و چالش اصلیمون در همین سیستم های غلط درمانی هست؟
عرض به حضورتون که سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. ما در زمینه انواع سیستم‌های درمانی در کشور، سیستم‌هایی رو بر صورت از تجربه موفق کشورهای دیگه استفاده کردیم، سیستم‌هایی رو آوردیم. دو تا مسئله هستش: یا باید مؤلف باشید که اون مؤلف نیاز به دانش و تخصص و تجربه داره، یا اینکه باید از تجربه کشورهای دیگه استفاده بکنیم و کم کم اونها رو بومی‌سازی بکنیم با سیستم‌های با نیازهای خودمون. الان سیستم های درمانی به دو صورت، سرپایی و بستری هستش. در زمینه سرپایی خب ما مراکز تخصصی درمانی رو داریم، پراکندگیش در کشور بالغ بر نزدیک به 7500 مرکز در شهرهای مختلف هست، پراکندگی بسیار خوبی داره، همه رو میتونه پوشش بده. افرادی که مراجعه میکنن یا درمان های کوتاه مدت یا سمزدایی رو در اونجا میگیرن که خب چون غالب افراد زمانی که مراجعه میکنن برای درمان تخریب های بسیار زیادی دارن، عده بسیار کمی داوطلب یعنی این درمان براشون خوب هست. که البته اینم اشاره بکنم که بد نیست در این برنامه اشاره بشه که در مورد فرهنگ عموم بیماری اعتیاد یک بیماری مادام العمره، مثل بیماری فشار خون، مثل بیماری دیابت، مثل آسم، مثل آرتروز. بخشی از این داستان و شروعش با مداخلات پزشکی هست و همراه با اون مداخلات روانشناختی، و چیزی که باعث پاکی بیمار میشه عمل به مداخلات روانشناختی هست، چون درمانهای پزشکی که یک قسمت یک زمانی تمام میشه و اون چیزهایی که فرد یاد گرفته در جلسه مشاوره، در جلسه های گروه درمانی، این باعث پاکی های طولانی مدت میشه. پس مردم عزیز بدونن که اعتیاد یک بیماری است که زمانی که فرد به خودش میاد تخریب های زیادی دیده، امکان داره چندین سال نیاز به درمان دارویی داشته باشه و تا آخر عمر هم باید اون آموزه های عرض به حضور شما روانشناختی، روش های پاک موندن، روش های توقف فکر، کنترل وسوسه، اینها رو انجام بده. این فشار خونی که منتها فشار خونی این شانس رو نداره، تا آخر عمر باید هم دارو بخوره هم روش های غیر دارویی مثل پرهیز از نمک، غذای کم کلسترول، اینها رو انجام بده. مسئله هستش که ما الان این رو داریم، ولی خب یک بخشی از فرمایش شما این هستش که سیستم هایی که داریم آیا ناقصه یا کامله یا چجوری حمایت میکنیم. خدمتتون عرض کردم در برنامه قبلی که ما باید مشخص بکنیم که یا اعتیاد رو به عنوان بیماری قبول داریم یا به عنوان جرم. به عنوان جرم که هیچ جای دنیا قبول نداره. اگه ما هم قبول داشته باشیم مسلماً 100% رو به شکست و مسئول از ضربات بسیار سنگین جامعه میخوره. اما اگر به عنوان یک بیماری قبول داریم، سازوکار و نیازهای خودشو داره. شما بیمار حتما باید مداخلات پزشکی بگیره، بیمار باید بدونه که چطوری از عود بیماریش جلوگیری بکنه. بیمار حتی جناب آقای دولتی فرمودن گروه های همتا میتونن برای پاکیش از تجارب خودشون بهشون بسرات یاد بدن و بتونن تو پاکیش مؤثر باشن. در کنار این باید همونطوری که مقام معظم رهبری فرموده بودن زمان جنگ، فرمودن که ما دو تا اولویت داریم، یکی جنگ، دومیش موزل اعتیاد هست. ما الان جنگ رو نداریم، پس طبق فرموده مقام معظم رهبری ما الان بزرگترین موزلی که داریم اعتیاد هست. اما باید ببینیم که ارگان ها تا چه مقدار به این داستان پرداختن. الان مسلماً جناب آقای دولتی هم میتونه اشاره بکنه از طرف مراکز اقامتی مشکلاتی دارن، شاید حمایت. من از طرف سیستم کانون کشوری با 7500 کلینیک خدمتتون عرض بکنم که سازوکار حمایت متاسفانه بسیار ضعیفه. یعنی حتی سازوکارهای تسهیل کننده نه تنها فراهم نمیشه، بلکه یک سازوکارهایی میاد که به عنوان تسهیل کننده اما کار پزشکو میگیره و مجبور آمار پر کنه، مثل سامانه ای که وزارتخونه طراحی کرده و این چند وقت اخیر هم دامنه سامانه هم کم کردن و فقط پزشک به جای بیمار دیدن و خدمت دادن به بیمار مجبور بشینه به اون سامانه ای که جواب نمیده هی کار انجام بده. پس ما باید افرادی رو که متخصص هستن، یک عمر خودشونو برای این داستان گذاشتن و یک سیستمی رو بدون ریالی، سیستم های درمانی کشور میدونین اکثرا بالای 98% خصوصی هستش، یعنی بدون ریالی هزینه از دولت گرفتن، فرد با هزینه خودش اون ساز و کار رو راه انداخته. پس باید یه حمایتی بشه، به خاطر اینکه موزل یه موزل بزرگترین موزل کشور هست. متاسفانه این موزل از طرف سازمان متولی که سازمان های زیادی در تمام دنیا هم جناب حسن زاده اعتیاد چون بیماری چند وجهی است، تمام ارگان ها میان دست به دست هم میدن. یه ارگان متولی داریم، بقیه دست به دست هم میدن کمک میکنن. ارگان متولی بسیار پررنگتر وزارت بهداشت میتونه در این داستان وارد بشه. متاسفانه حمایت ها در حد مینیمم و بعضی وقتا حمایت هایی است که قرار بوده حمایت باشه اما میاد یه ترمزی هستش و اون داستان رو کامل از یک مسیر به مسیر دیگه منحرف میکنه. ما این مشکلات رو داریم. یک سری درمان هایی هستش که قدیم به عنوان ترایال، به عنوان امتحان در کشور اجرا شده، نتایج خوبی گرفته، در دنیا به عنوان بهترین سیستم های درمانی با بیشترین بهره‌وری بهش رسیدن پژوهش‌های مختلف، در ایران مورد حمایت به هیچ وجه قرار نمیگیره. یکی از حلقه‌ای که شما فرمودید و من در تایید فرمایشات شما میخوام یه چند کلمه در موردش صحبت کنم، TC یا درمان اجتماع درمان مدار هست.
بله.
یک حلقه مفقوده ای هست، مراکز ما، مراکز اقامتی بیمار رو میان پاک میکنن و باید بره ادامه درمانشو بده، مراکز کلینیکای تخصصی میان روی فرد و خیلی بر صورت روش کار بشه، روی همسر فرد میان روش کار میکنن، کارهای روانشناختی میکنن. فرد که میره بیرون چون مشکلات ضربات و تخریب‌های مختلفی داره توی مراکز مغزی، مراکز مربوط به فعالیت‌های جمعی، مراکز مربوط به برنامه‌ریزی، این فرد در تعامل با سیستم اجتماعی دچار مشکل هست. ما اینو می‌بینیم، بیمار میاد 10 سال پاکه ولی هنوز نمیتونه کار مناسبی رو پیدا بکنه. بیمار میاد مشکل تعامل با خانواده که جامعه بر صورت جامعه کوچکتری هست داره. سیستم تیسی به خاطر این وارد شده که یک اجتماعی رو در اونجا درست بکنن و فرد بیاد داخل این یک اجتماع رو مشق بکنه، تمرین بکنه، اشکالاتش گرفته بشه، مهارت‌هایی بهش داده بشه که با توجه به این مهارت‌ها که حلقه میگم حلقه مفقوده درمان ما هست در کشور، بتونه بیاد هم درمان‌های روانشناختی روش انجام شده، هم درمان‌های الان خب ما ام تی سی هم به صورت پایلوت 3 تا 4 تا در کشور داریم، حتی بیمار هم میتونه مراجعه بکنه اونجا، هم کارهای درمان بیماریش انجام میشه و همین که اون مداخلات و اون توانمندسازی اجتماعی روش صورت میگیره. متاسفانه الان شما میتونید بپرسید که چقدر از مردم با کلمه تیسی، با کلمه درمان اجتماع درمان مدار آشنا هستن؟ میتونم بگم کمتر از 1%. با اغماز میتونید بگید هیچ کدوم. خب خدمتتونم قبلا هم صحبت شد، فرد باید فرهنگش رو بدونه، یعنی در اون لیست تلفن یا اون دایرکتوری ذهنش یه چیزهایی رو آماده داشته باشه، یک حداقل سرنخ‌هایی رو داشته باشه، بعد از چند نفر متخصص در مورد درمان هم یک راهنمایی خوبی بگیره. ما اصلا در بین مراکز درمانی ما هم نمیدونن یه همچین مسئله وجود داره، برای اینکه هیچ گونه حمایتی صورت نمیگیره، آگاه سازی صورت نمیگیره. وظیفه مراکز درمانی درمانه، وظیفه آگاه سازی جامعه گردن مراکز درمانی نیست. مرکز درمانی خیلی زرنگ باشن باید کار خودشون انجام بدن، باید ارگانهای دیگه بیان بودجه بذارن، صدا سیما، عرض به حضور شما، رادیو، تلویزیون، نشریات، بخوان مدالیت‌های مختلف درمانی به مردم معرفی کنه. در دنیا همین اتفاق میفته، فرد میاد بعدن اصلا ببینید یک چیزیست که در همه دنیا مشخصه کدوم بیمار کدوم مرکز باید بره، ولی یک فرهنگی اول به وجود اومده. ما در زمینه فرهنگسازی بسیار، یعنی جا داره بسیار قوی تر عمل کنیم، چیزی که هست الان کافی نیست. در زمینه حمایت از مراکزی که دارن درمان رو انجام میدن که بزرگترین معضل جامعه است، پژوهش‌ها نشون داده که هر یک معتاد حداقل بین 5 تا 7 خانواده رو درگیر میکنه، یعنی یک نفر معتاد هر خانواده رو 4 تا در نظر بگیرید، آمار رسمی ما فکر کنم 1,000,000 خورده گزه، یک گزه تقسیم بکنید ببینید چند نفر، چند میلیون نفر درگیر این داستان هستن دیگه. چه چیزی واجب تر از این؟ به نظر من این فرهنگ سازی، این اطلاع رسانی کافی نیست، نیاز داره متولی ها این رو اول بیماری بدونن جزوی از وظایفشون هست و موقعی که وظیفه دونستن بیان حمایت انجام بدن، سازوکارو تسهیل بکنن، نه اینکه وضعیت رو محدودتر بکنن. الان داره محدودتر میفته، من در مورد سیستم خودم میگم که به شدت داره محدودسازی در مورد مراکز درمان اعتیاد صورت میگیره، مراکزی که دارن یک هر سیستم موفقی و علمی که در زمینه اعتیاد کار میکنه باید هم قدردانی بشه هم حمایت بشه، همین که مشکلاتش رو رفع بکنن و تسهیلگری انجام بشه. متاسفانه ما خیلی مسیر داریم برسیم به چیزی که در توانمون هست میتونیم انجام بدیم، اما به اون اندازه هنوز مسیر خیلی طولانی داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. برمیگردیم مجدد روی مخصوصا این تی سی و من میخوام که مقدار راجبش صحبت بشه. خانم نوری، از نگاه جامعه شناختی بخوایم اگر به مسئله اعتیاد اشاره کنیم، چطور میتونید توصیفش کنید؟ این مسئله که آقای دکتر اشاره کردن که به هر حال در خیلی از جاهای دنیا به چشم یک بیمار به فرد معتاد به مصرف مواد نگاه می شود، آیا چون تعریفی می گنجه در مؤلفه های روانشناختی و جامعه شناختی؟
قطعا اگر با یک پیشفرضی بخوایم بحث رو شروع کنیم که انسان هر رفتاری که ازش سر می زنه در خلأ اتفاق نمی افته، میتونیم بگیم که در اون صورت میتوانیم حوزه جامعه شناختی رو بیاریم مدعی بدونیم که میتونه تحلیل کنه این مسئله رو. چرا؟ برای اینکه میگیم که انسان موجودی است که در محیط اجتماعی و در تعامل با المان‌ها و عناصر اجتماعی واکنششون میده، یعنی انسان واکنش نشون میده، اما در صورتی که در محیط ببینیم چه چیزی به اون برخورد میکنه. بنابراین حتی اگر یک آزمایشی بود که قبلا هم حالا من بهش اشاره جای دیگه کرده بودم که شما اگر چند تا گروه موش آورده بودن توی چند باکس گذاشته بودن، یکی از این گروه موش‌ها در یک محیطی تعبیه شده بود براشون، چیزی نداشت، محیط نه وسایلی داشت نه غذایی داشت نه جفتی داشتن، یک محیط دیگه هم تعبیه کرده بودن که هم توش غذا بود هم اسباب بازی بود و از این جنس، یعنی امکاناتی داشت این محیط. و بعد اومدن یک میکروبی رو به دو تا باکس تزریق کردن و نهایتا نتیجه آزمایش این بود که اون محیطی که در واقع میکروب مشابه هر دو دریافت کرده بودن، اون محیطی که فاقد هر گونه امکاناتی بود دچار عارضه و بیماری شد، و اون محیطی که غنی بود، به نام ما میگیم محیط غنی شده، مبتلا نشدن موش‌ها به اون بیماری. همین گواهیست برای اینکه محیط اجتماعی چقدر میتونه در رفتارهای ما نقش اساسی داشته باشه. این محیط اجتماعی از اولین بستر اجتماعی که خانه است و خانواده است شروع میشه، که خودش در لایه‌های بعدی که ستینگ‌های دیگه است مثل محیط آموزشی، محیط کار پوشیده میشه، و یک سطح دیگری کلانتری که آن در حقیقت عناصر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که حاکم هست بر یک جامعه حکم میکنه. دایره‌های تو در توی رو میخوام اشاره کنم که همه با هم بر رفتار یک انسان اثرگذاره، و نهایتا اون کنش نهایی که فرد ازش سر میزنه این نیست که در یک فضایی بدون هوا و بدون هیچ چیزی اتفاق افتاده باشه. قطعا در تعامل و در رابطه‌ای که با این پیرامونش داشته به این نتیجه رسیده. پس بنابراین ما میگیم یک پدیده وقتی به صورت مسئله اجتماعی در بیاد، در حقیقت نیازمند برنامه‌ریزی اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی پدیده‌ای که تعدادش از یکی دوتا بیشتر شده، آدم‌ها الان بهش حساس شدن، چیزی که برای اعتیاد اتفاق افتاده. چون تا وقتی که ما می‌شدیم یکی در فامیل داره مواد مصرف میکنه برای ما مسئله نبود، اما وقتی میبینیم تو خیابون میبینیم، یا وقتی آدم‌ها نسبت به این موضوع حساس میشن که توی خیابون چند نفر دارن تزریق میکنن، یا یه چیزی که در مورد مراکز اقامتی یا خبرهایی که الان داریم میبینیم که چیو پیدا میکنه، نشان از این داره که این پدیده تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است. یعنی تعدادش زیاد شده، نیازمند برنامه‌ریزی اجتماعیه. پس بنابراین این در واقع ما رو به این موضوع سوق میده که ما بیایم این پدیده رو کاملا تحلیلش کنیم، تجزیه‌اش کنیم. این که بگیم این فرد حتی اگر فردی بوده یک ریسک و خطرهایی در شخصیتش وجود داشته در کودکی بله. مثلا در یک خانواده ناسالم بزرگ شده و آسیب‌هایی رو در اون خانواده بهش وارد شده، و این آدم فقدان عزت نفس داره، فقدان اعتماد به نفس داشته به عنوان ریسک‌های فردی و شخصیتی، یا فردی پرخاشگر و خشونت در واقع خشونت اعمال می‌کرده، بسیار این فرد این آمادگی رو داشته. اما آیا اگر در محیطی قرار نمی‌گرفت که می‌توانست این ویژگی‌های شخصیتی او رو هم بیاره متعدل کنه، هم باهاش برخورد درست داشته باشه، آیا این عوامل خطر میتوانست منجر به یک تصمیم گیری ناسالم در زندگی این فرد بشود؟ قطعا خیر. پس بنابراین ما اگر نگاه کنیم ببینیم این موجودی که داریم بهش حرف میزنیم انسانه، موش نیست که تو اون باکس بهش خدمات میدادن. این انسان در دین ما مورد کرامت واقع شده، و حتی اگر آسیب میبینه تحلیل درستی از آسیبش نشود قطعا نمیتونیم بهش کمک کنیم. اعتیاد در مورد انسان وجوه مختلف اون رو آسیب زده، یعنی در واقع برخواسته از یک نقطه ای نیستش که ما فقط میبینیم، این بسترهای زیادی زمین ساز این بیماری بوده، خاستگاهش، جایی که بزرگ شده، ویژگی های شخصیتیش و ویژگی های زندگی اجتماعیش.
این جملاتی که شما میفرمایید خانم نوری بسیار جملات زیبایی هستن، ولی به عنوان یک جامعه شناس و محقق در زمین اعتیاد چقدر در بحث و در دل و جان جامعه خودمون فکر میکنید اینها مصداق پیدا میکنه؟ یعنی این دید و این نگرش چقدر واقعا در بطن جامعه ما، در تک تک آدم هایی که با موزل اعتیاد درگیر هستن وجود داره؟
کاملا درست میگید. چرا؟ برای که جامعه شناسا و بیشتر متهم میشدن به تئوری پردازی و نظریه سازی، یعنی میان روی برج عاج میشینن و دارن حرفای قشنگ میزنن و مطمئنا خبر ندارن که در کف خیابان چه میگذره. اما چون من کلا کارم تحقیق هست و سالهاست در این حوزه این نظریه ها رو آوردم در زمین و در میان حوزه‌ای که آسیب درش داره خودشو نشون میده، اومدم و اونجا آب آزمون گذاشتم، دیدم که بله، ما در نیازمند به فرهنگ سازی هستیم. یعنی اگر ما بخوایم به انسان و این بیماری که در انسان رشد کرده بخوایم نگاه کنیم، اول باید ببینیم به کی حمله کرده این بیماری. آیا تعریف انسان برای ما در اینی که ازش داریم حرف میزنیم و اسم شعاره، آیا واقعا به کرامت بهش نگاه میکنیم؟ اگر این انسان کرامت داشته باشه، من میتونم ببرمش توی کمپ لتو پارش کنم با یک کابل؟ آیا سیستمی هست از این مراقبت کنه که این بیمار آسیب خورده ای که فقط دیگه اینجا من میگم دیابت نیست، دیابتو نمیاد منو بگم توی خونه همه رو بزنه بکشه یا خودش رو از بین ببره. این یک بیماری حاده که این بیماری حاد نیازمند مداخلات حاده. پس حساسیت داستان بسیار بالاست که اینقدر راجبش صحبت میشه. پس من معتقدم که خیر به انسان، به اون کسی که این بیماری داره حامل هست و نشسته روش، نگاه نمیشه به عنوان موجودی که نیازمند کمکه، به عنوان یک انسانی که میخوایم بندازیمش اونور، ورش داریم، حذفش کنیم، پاکش کنیم، از خونه ببرینش، از تو خیابون جمعش کنید، خیابون رو بدقیافه کرده. ما داریم اینجوری نگاه میکنیم. حتی واژه جمع‌آوری، من معتقدم واژه جمع‌آوری خودش اهانت به کرامت انسانی است. این زباله نیست که ما جمعش میکنیم، محصول همین جامعه است، جامعه ای که نتوانسته اون قنا رو در دادن امکانات به این نداشته. اگه تو خونش حالش بد بوده، اگه تو مدرسه و آموزش مشکل داشته و تو اون ساختار آموزشی دیده نشده که بگن این مشکلی دارد، بیاید براش کاری بکنید، چرا برنامه براش نداری؟ چرا برای اون خانواده‌ای که فرزند پروری بلد نیست برنامه نداری؟ معلوم میشتم خیلی خانواده ها با من صحبت میکنن، میگه من اینا نمیدونستم، کاش قبل از ازدواجی که به من میگفت، یا آموزش قبل از ازدواج به ما میدن که خیلی ساده است و اصلا همونو میتونی تو 4 تا کتاب بخونی. چرا نمیدونیم که فراتر از این مردم نیاز به آموزش دارن؟ و آموزش ها چرا اینطوری داره در این اندازه که من فکر میکنم درسته داره ترتیب داده میشه؟ نه، به نظر من نیازسنجی درستی از آموزش در جامعه نشده و نمیدونیم آدما چی نیاز دارن. برای همینه که حتی برای پیش از ازدواج ما نمیتونیم بیایم آموزش درست‌تر و واضح‌تر و وسیع‌تری به آدما بدیم که اصلا بدونن رابطه یعنی چی.
بسیار خب آقای دولتی، بحث رو با شما ادامه میدیم. یه سری مباحثی در برنامه‌های پیشین مطرح شده بود در ارتباط با مرکز غیر مجاز و مرکزی که مجاز هستن، حالا فارغ از این که چه مراحلی طی میشه تا مجوز فعالیت به اینها داده بشه، اما یه سری تخلفاتی و یه سری رفتارهایی وقتی که در مرکز مجاز انجام میشه یه مقدار آدم رو به فکر وامیداره و این سوال و این پرسش اساسا شکل میگیره که مگر نه این که در مرکزی که مجوز فعالیتش صادر شده از حالا سازمان های متولی به عنوان مثلا سازمان بهزیستی، قاعدتا باید یه نظارتی رو اون مرکز وجود داشته باشه و بر پایه یه سری اصول درمانی کارهاشون پیش بره. چطور میشه که حالا به عنوان مثال این ویدئویی که منتشر شده بود که در یکی از شهرستان‌ها در مرکزی که مجوز فعالیت داشت این گونه رفتارها دیده میشد، حتما و قطعا در جاهای دیگه در همین استان تهران هم این اتفاق ها میفته. هدف این نیستش که فقط اون مرکز خاص رو ما الان زیر سوال ببریم، قطعا در همه جا این مسئله شایع هست. چی میشه که توی مرکزی که مجوز فعالیت هم دارن این اتفاق میفته؟ پس تفاوت اینها اصلا با مرکز غیر مجاز چی هست؟
خدمت شما رزم که من یه اشاره داشته باشم به این بحث، همین فیلمی که پخش شد با پیگیری‌هایی که سازمان بهزیستی انجام داده، این فیلم مربوط به 3 سال پیشه و زمانی که این اتفاق افتاده اصلا اون مرکز مجوز نداشته. الان اون مرکز مجوز داره، الان اون مرکز مجوز داره. زمانی که این اتفاق افتاده یعنی که
داره مجوز نبوده،
صاحب امتیازش، مسئولش، مدیر عاملش، هیئت مدیرش کلن تغییر کردن، فضا اون فضای 3 سال پیشه. اما افرادی که الان دارن درش فعالیت میکنن افرادی هستن که رفتن مجوز گرفتن. این فیلم مربوط به 3 سال پیشه، اختلافی ما بین دو تا شریک بوده که این مسئله پیش اومده. جسارتن به جز این که خود تشکل بازدیدهای روزانه، هفتگی و ماهیانه داره، استان تهران بازدیدهاش به صورت شهرستانی، استانی و حتی کشوریه. ما یه کمیسیونی داریم به نام کمیسیون اختار و ابطال که بنده هم عضو اون کمیسیون هستم به نمایندگی از مراکز. فردی اگر مرکزی تخلف داشته باشه با مستندات، تذکر اول از شهرستان میگیره، 15 روز بهش فرصت میدن، تذکر دوم میگیره، مجدد 15 روز بهش فرصت میدن. اگر برطرف نکرده باشه اختار اولو میگیره، میاد کمیسیون استانی، بعد اختار دوم و در نهایت ابطال میشه. اینجوری نیست که هیچ نظارتی نباشه، هیچ ترتیب اثری داده نشه. ولی من عرضم اینه که اگر یه نیم نگاهی بکنیم به 3-4 سال قبلمون، میبینیم که واقعا سازمانهای مردم نهاد، ستاد مبارزات مخدر، سازمان بهسیستی، شهرداری انصافاً خیلی کار کردن. ما ظرفیت 3-4 سال پیشمون 1000 نفر در سطح استان بود، الان اون ظرفیت تبدیل شده به 15000 نفر. بسیاری از زیرساخت‌ها رو ستاد و بهسیستی و شهرداری در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار دادن و اینکه الان چرخه دیگه چرخه معیوبی نیست. الان یه فردی که میره درمان میشه به روش پرهیز مدار میتونه بره مراکز بهارانی که شهرداری و سازمان بهسیستی در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار داده، یعنی که در قالب حمایت‌های پس از ترخیص. هم بحث حرفه‌آموزی داره، الان داره انجام میشه درش، هم بحث اشتغال داره با حقوق، هم بحث پیگیری هویت و مدارک شناسایی افرادی رو داره که به هر دلیلی هویت و مدارک شناسایی ندارن، یعنی این که فرد کاملا خانواده پذیر و جامعه پذیر میکنه. الان 23 تا مرکز بهاران تو سطح شهر تهران فقط داریم. انصافا من میگم چجوری باید مثلا به یک معتاد که قبلا میگفتم مساوی بذار، الان میگم معتاد مساویه با انسان، معتاد مساویه با کرامت انسانیش. بهترین امکانات و تجهیزات اون مراکز داره، یعنی در حد میتونم اینجوری حرف کنم که در حد یه هتل 3 ستاره.
این مراکز کجا هست آیه دولتی؟
در هر منطقه از شهرداری، مناطق 22 گانه یه دونه، منطقه 12 دوتا. الان بنده خودم بهره بردار دوتا از همین مراکز هستم، زیرساخت و رایگان در اختیار من قرار داره با تمام امکانات.
پس این همه معضلاتی که افرادی که به هر حال گرفتار اعتیاد بودن بعد از ترک باش روبرو هستن، مصاحبه میکنیم، نه شغلی براشون وجود داره نه کرامت اجتماعی براشون تعریف میشه، اینها چی هست؟
اتفاقا آی دکترم اشاره کردن، اشاره واقعا درستیه، اینا همه هست اما کافی نیست، باید زیرساختا ظرفیتش بیشتر از این بشه. من میخوام عرض کنم که همین الان تو همین مراکز بهاران، سازمان بهسیستی، شهرداری و سازمان فنی حرفه‌ای بودجهش هم ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین کرده، الان داره همین کار انجام میشه. الان بهاران منطقه 5 که 200 تا مددجو و توانجو داره، 11 تا استاد سازمان فنی حرفه‌ای فرستاده با توجه به علاقمندی که اون مددجوها دارن. و سرکار خانم نوری اشاره کردن به جمع‌آوری، الان جمع‌آوری سال هاست که دیگه جمع شده، اصطلاح ساماندهی، میگن ساماندهی معتادان متجاهل، و یه مرکز غربالگری ثابت ایجاد شده که تو اون مرکز غربالگری اینا رو ارجاع میدن، یعنی فردی که اگر کیس مراکز اقامتی باشه ارجاع میشه مرکز اقامتی، فردی اگر کیس مرکز سرپایی MMT باشه ارجاع میشه اونجا، فردی اگر کیس مددسراها و سامانسراهای ما باشه ارجاع میشه اونجا. خب مددسراها و سامانسراها مربوط به شهرداریه، شهرداری ایجاد کرده، خدای بیانصافیه بگیم هیچ کاری انجام نشده.
نه قطعا
میتونم، یعنی به صراحت عرض کنم از زمانی که مقام معظم رهبری فرمودن که باید مسئله اعتیاد، کاهش آسیب اجتماعی علل خصوص اعتیاد به صورت مسئولیت اجتماعی در بیاد، انصافا با محوریت ستاد، سازمان بهسیستی و شهرداری و شورای هماهنگی خیلی کارا انجام شده، خیلی کارا. قبلا اگر معتاد و کتک میزنن، الان به اون صورت نیست که معتاد و کتکش بزنن، الان دیگه روش کتک درمانی، آب درمانی، زنجیر درمانی منسوخ شده، الان روش های جایگزین داره، الان افراد علمی تر ورود پیدا کردن، الان حتما باید پزشک به عنوان مسئول فنی و مرکز باشه، هر شیف یه پزشک داشته باشه، هر شیف یه روانشناس و مددکار داشته باشه. اینی که نظارت میشه، من خواهشم اینه اگر صلاح تونستین آخر برنامه شماره تلفن تشکل و بهسیستی رو من خدمتتون میگم، صلاح تونستین اعلام بفرمایید. هر خانواده‌ای هر جا، چه استان تهران چه شهرستانهای دیگه، خواست مددجو ارجاع بده، یه تماس بگیره، ما راهنماییش میکنیم که بره مراکزی که مجوز دارن ارجاع بده. و من فرصت صحبت بعدش دارم یا نه دیگه؟
بله، باز در بخش دیگری مزاحم خواهیم شد. خب همراه ما باشید با برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفتگو.
با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هاشور.
اگر